بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. باقی موند از بحث ما در حدیث فیر این که مواردی را یافتیم که حدیث فیر را به طور کامل روایت نکرده اند و به نظر می رسد که تحریف شده است در حدیث. عرض کردیم که در حدیث طیر دو مطلب اساسی وجود داره که محل حاجت هست. یک مطلب احدیت امیر المؤمنین بود و مطلب دوم خیانت انس بن مالک. در بعضی از کتب یکی از این دوتا مطلب ذکر نشده که به نظر میرسه که تعمد در کار بوده. مثلا بخاری کتابی داره التاریخ الکبیر در رجال این کتاب، حدیث طیر را بخاری در کتاب حدیثش نیاورده، اما در کتاب رجالش التاریخ الکبیر حدیث طیر را روایت کرده. در اونجا به این لفظ آمده عن انس اهدی للنبیه صلی الله علیه و آله طائر فقال اللهم ائتني باحب خلقك فجاء علی. در کتاب التاریخ الکبیر در جلد یک صفحه 357 به این ترتیب آمده، دوباره در جلد دو صفحه دو از اون چاپی که ما نقل کردیم، اون وقتی که این ابزار جدید نبوده، آیونی که اهل تحقیقن کل دوره را باز بگردن از این ابزار جدید و از این برنامه ها استفاده کنن، شاید در جاهای دیگر تاریخ الکبیر هم باشه. و اونجایی که ما اون وقت نگاه کردیم که این وسائل امروز نبوده، در یک جای دیگه آورده عن انس بن مالک قال اهدی للنبی طائر کان یعجبه، حضرت دوست داشتن اون قضا را، فقال اللهم ائتنی باحب خلقك الیك یأکلو هذا الطیر فاستأذن علیون فسمع کلامه فقال ادخل. این که انس چه کرد و چه شد و اینا، هیچ اسمی از این داستان وجود نداره. این چیزیست که در کتاب التاریخ الکبیر بخاری ما پیدا کردیم. در مسند احمد اینطور آمده سمعت انس بن مالک و هو یقول اهدیت لرسول الله صلی الله علیه و آله ثلاث طوائر، سه تا از اون خوراک، از اون غذا برای پیغمبر اکرم آوردن، سه تا مثلا فرض کنید مرغ بوده، فأطعم خادمه طائرا، حضرت به خادمشون یکی از اون غذاها را دادن که او بره بخوره. فلما کان من الغد، فردا که شد، اتت بهی، اون غذا را اون خادم آورد، که البته کنیز مثلا خادمه حضرت بوده، چون به اصطلاح به تعبیر امروز میگن کلفت، به کلفت خادم هم میگفتن، خادم چه ذکر باشه یعنی مرد باشه چه زن باشه خادم گفته میشده. فلما کان من الغده اتت بهی، اون قضا را آورد، فقال لها الم انهکی ان ترفعی شیئن، آیا من نهیت نکرده بودم از اینکه چیزی را نگه نداری؟ غذایی را که رسید امروز خورده بشه، نمونه برای فردا. فان الله عز وجل یأتی برزق کل غد. نه اسمی از امیر المؤمنین و فضیلتی هست احب الخلق الیکی و نه داستان انا، هیچ کدوم وجود نداره. و حال این که روایت از خود انسه، روایت از خود انسه، اونی که به ذهن شما میاد به ذهن بنده میاد ها، روایت از خود انس. حالا شما بفرمایید شاید یک داستان دیگری بوده باز انس نقل کرده. بسیار خوب، حالا من اون چرا که در بساط دارم عرضه میکنم، حالا دیگه شما در اطرافش فکر کنید. اون متاعی که ما پیدا کردیم تحصیل کردیم با اون بی وسیله‌ای، با اون هر سال به خدمتتون که کارهای دیگه، با خوندن فقه و اصول، با تدریس، با نمیدونم درس حاضر شدن، با نحو و صرف، با سایر کارها، این بضاعتی است که ما داریم. حالا اگر کسی پیدا بشه از این بضاعت بهتر داشته باشه، ما نوکرشیم. اینم تا اینجا. اما در یک مدرک دیگری یافتیم، طبقات المحدثین به اصفهان، کتابی است که اون را هم ما پیدا کردیم، یعنی خود کتاب را هم الحمدلله تهیه کردیم، طبقات المحدثین به اصفهان، بسیار کتاب معتبری است. علمای اصفهان در اون زمان بزرگان علمایی بودند و همشون هم سنی بودند، اسم کثیرشون هم متعصب بودند. اصفهان اون تاریخ شهر تعصب بوده بر علیه اهل بیت در یه زمانهایی، قرنهایی، حالا ما دقیقا در اون جهت نمیخواییم وارد بحث بشیم. داستان صاحب کتاب الغارات داستان جالبی است. حالا این من بگم باز فایدتون، ابو اسحاق کوفی صاحب کتاب الغارات کتابی تألیف کرده در داستان سقیفه، احادیث داستان سقیفه را جمع آوری کرده، داستان سقیفه و فدک و اون چه که واقع شده بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، که البته این کتاب از کتابایی است که نگذاشتن به دست ما برسه، تا این تاریخ به دست ما نرسه. نوشتن در احوالاتش وقتی این کتاب را این شخص نوشته بود و آماده کرده بود، پرسید که متعصب ترین شهر از شهرها کجاست؟ گفتن اصفهان، که اینا دشمنان اهل بیت هم. گفت میخوام برن این کتاب را در اون شهر که مرکز دشمنان اهل بیت هست و شدیدترین مردمان بر علیه امیر المؤمنین، میخوام برم این روایات ها را در اونجا برای طلاب اونجا املا کنم. نوشتن که آمد به اصفهان و این کتاب را، احادیث را در اونجا املا کرد و احدی هم اعتراض نکرد، چون خودش به صحت این اسانید اطمینان داشت. گفت در جایی میخوام بگن که اگر متعصب ترین مردم در اونجا هستن، ایرادی اگر دارن اظهار کنن. این کتاب به دست ما نرسیده، لکن به دست بزرگان علما رسیده، از قبیل سید مرتضی و شیخ طوسی و اون طبقه رسیده و در گمان میکنم والله العالم به دست ابن ابی الحدید هم رسیده باشه در شرح نهج البلاغه، مطمئن نیستم، گمان میکنم. و در یکی از کتابها شاید همین کتاب باشه، بله شاید نیست، بلکه ظن قوی من اینه که در همین کتابه که صاحب الغارات روایت میکند از امام صادق علیه السلام که والله والله ما بایع علی حتی رأى الدخان فی بیته، از یه حرف در خانه صدیقه طاهره را. حالا یه حاله صحبتمون بر سر اصفهان بود، طبقات المحدثین به اصفهان، مؤلفش ابو الشیخ اصفهانی، حافظ کبیری است و خیلی تجلیل ازش میکنن. او روایت کرده به این ترتیب: عن انس بن مالک قال اهدی لرسول الله طیر فقال اللهم اتنی باحب خلقك اليك یاکل معی هذا الطیر، فجاء علی فاکل معه فذکر الحدیث. همین، بیشتر از این ما در این کتاب نیافتیم. جلد 3 صفحه 454. در بعضی از مدارک این جمله را یافتیم که اگر یادتون باشه که پیغمبر اکرم به انس فرمودن که انس چرا همچی کردی، چرا نگذاشتی علی وارد بشه فلان، او عذر آورد که من دوست داشتم که یکی از انصار باشه، این کسی را که حضرت دعا می کردن یکی از انصار باشه، که نوشتن حضرت فرمودن که خیلی خوب، حالا تو مثلا فامیلتو قوم و قبیلتو دوست داری، عیبی نداره. این تیکه در احادیث بود. عن انس ابن مالک عن النبی قال لا یلام الرجل علی قومه، نه داستان اللهم اتنی بحب خلقك الیک آمده، نه داستان خیانت انس اومده. بعد ابن حجر میگه هذا طرف من حدیث الطیر، این تیکه ایست از حدیث الطیر. خب چرا بقیهش این آقا روایت نکرد؟ چرا یه تیکه‌ای؟ هذا طرف من حدیث الطیر، جلد 5 صفحه 58 از کتاب لسان المیزان. این مقداری که در این زمینه لازم بود عرض بکنم. پس مناقشه سندی در حدیث طیر نمی شود کرد. نمیگیم همه اسانیدش من اولها الى آخرها صحیح است، نه، این ادعا نمی کنیم، درست هم نیست این ادعا، لکن اسانید صحیح فراوان دارد. حتی ذهبی که عرض کردم مرد متعصبی است و متأخرین هم اعتماد زیادی بر او دارند، یعنی این کسانی که در این عرض کنم که مؤسسات کشورهای موجود تربیت میشن و اینها را عرض کنم که خلاصه به عنوان محقق و عالم بار میارن، اینها روی کارهای ذهبی و ابن حجر عسقلانی معمولا اعتماد میکنن. ذهبی خیلی متعصبه، در احوالاتش هم نوشتن، سبکی میگه، خوندم انگار براتون، سبکی میگه با اینکه استاد منه و من به اصطلاح باید احترامش بکنم اینا، اما الحق و یقال، حق را باید گفت. بسیار آدم متعصبی است ذهبی. اجمالا ذهبی کتاب مستدرک حاکم را که تلخیص کرده، که با کتاب مستدرک تلخیصش چاپ شده، در یکی از اسانید صحیح مستدرک اشکال میکنه. نگاه بکنید ذیلش را، اشکال میکنه، میگه به این که این شخصی را که تو گفتی من قبولش ندارم، اصلا نمیشناسمش. قلتو ابن عیاض لا اعرفه، قلتو ابن عیاض لا اعرفه، پس سند تمام نیست. ما یه تتبعی کردیم ببینیم در جای دیگه آیا ذهبی چیزی گفته در این رابطه. نگاه کردیم به میزان الاعتدال. در میزان الاعتدال میگه به این که محمد ابن احمد ابن عیاض، همون ابن عیاض، روا عن ابیه ابی غسان، احمد ابن عیاض ابن ابی طیبه المصری، اهل مصر بوده، عن یحیی ابن حسان فذکر حدیث الطیر و قال الحاکم هادا على شرط البخاری و مسلم. این حرف ذهبی ها. قلتو الکل ثقات الا هادا، یعنی کی؟ یعنی محمد ابن احمد ابن عیاض. الکل ثقات الا هادا، فانا اتهمته به، من این شخص را متهم کردم به اینکه حدیث را جعل کرده. این کجا داره میگه؟ در میزان الاعتدال اشاره میکنه به کلامش در تلخیص مستدرک که گفت لا اعرفه، فانا اتهمته به ثم ظهر لي انه صدوق، ثم ظهر لي انه صدوق. خب پس شخصی را که تو اونجا متهمش کردی، گفتی لا اعرفه و سند حاکم مخدوش شد، در کتاب دیگه خودت میگی ظهر لي انه صدوق، پس اون اشکال بر سند حاکم برطرف میشه دیگه، میشه که از اسانید صحیحه نیست. بعد میگوید که فاما ابوه فلا اعرفه، این دفعه اشکال میکنه بر سر پدر این شخص، چون در سند چی بود؟ عن ابیه بود. باز ما دنبال کردیم که این پدرش کیه، معلوم شد که احمد ابن عیاض مصری در کتاب لسان المیزان نقل کرده از کتاب ابن یونس در تاریخ مصر، که علمای مصر و او احوالات شده ذکر کرده، میگوید که بله این آقا رو ما میشناسیمش، تاریخ وفاتش هم من اینجا یادداشت کردم 393. ابن حجر میگوید ولم یجرح پدر هم جرحی ندارد، پس سند شد صحیح. میخوام این عرض بکنم که اگر یک جاهایی هم دیدید که در بعضی از اسانید خدشه شده، زود هم باور نکنید، تعقیب بکنید. گاهی میبینید خود شخص اقرار میکنه به این که حالا یا اشتباه کرده یا تعصبی به خرج داده بوده، فانا اتهمته به ثم ظهر لي انه صدوق. پس خیلی از اسانید صحیح و خیلی از اسانید قابل بررسی و تحقیق، البته بعضی از اسانید غیر صحیح و بالاخره حدیث طیر این چنین از حالش که نمی شود حدیث طیر را منکر شد سندن، این یک مرحله. دلالتن هم به اثبات رسوندیم، شواهد اقامه کردیم از احادیث نبویه، از کلمات خود صحابه، از کلمات علما، حتی رسید از احیاء علوم الدین غزالی مطلبی آوردیم در معنای حب و امثال ذلک که توضیح دادیم و شرح دادیم مفاد حدیث را و دلالتش تمام شد. معارضه هم که تمام نشد، در متن حدیث هم تصرف بکنه مشکلی را حل نمی کنه. شما می فرمایید که انشاءالله تصرف نکردن، انشاءالله تصرف نکردن، انشاءالله غرض نداشتن، انشاءالله داستانهای دیگری بوده. چند مرتبه این قضیه مکرر شده، البته حدیث طیر را ما احتمال میدیم مکرر شده باشه، کمان که حدیث غدیر هم مکرر شده، من کنت مولا فهادا علی مولا، کما این که اینی تارکون فیکم الثقلین هم مکرر گفته شده، کما این که انت منی به منزلت هارون من موسا هم مکرره، کما این که احتمال دادیم نزول آیه تطهیر هم مکرره. البته اونایی که اهل تحقیق هن از تحقیق خوششون میاد، نه اینکه خوششون نیاد بدشون بیاد، نه خیلی استقبال هم میکنن از تحقیق. پس هیچ یک از این راه ها عدالتاً مشکل را حل نکرد، دردی را دوا نکرد. تمام زحمتی را که کشیدن تا اونجایی که من دیدم بر سر تحقیقات حاکم نیشابوری است در حدیث طیر. در حدیث طیر حاکم زحمت کشیده، همچنانی که در حدیث اقتدوا بالذین من بعدی هم زحمت کشیده که دیروز اشاره کردم. در حدیث طیر حاکم زحمت کشیده، اون وقت داستان داره، واقعا خودش یک مقاله ای را تشکیل میده که چگونه با مستدرک حاکم و خود حاکم در رابطه با حدیث طیر برخورد شده، که من اجمال قضیه را در اینجا نوشتم که برخوردشون با حاکم نیشابوری چگونه بوده. برخوردشون در باره حدیث طیر با ابن السقای واسطی را خوندم، شاید بعضی از آیون تشریف نداشتن که ابن السقای واسطی که از حفاظ بزرگشونه، که ذهبی در تذکرة الحفاظ و دیگران از او تجلیل فراوان کرده اند، اهل واسطه. واسط شهریست در وسط عراق واقع شده، به همین واسطه مش میگن واسط. نوشتن که حجاج ابن یوسف ثقفی این شهر را بنا کرد، مثل خود بغداد که میگن منصور بنا کرد. اجمالا از این شهر علمایی دارن آقایون، خب اون زمان ها از هر شهری علمایی بودن، در وسط مسجد جامع شهر واسط ابن السقای واسطی شروع کرده به خوندن اسانید حدیث طیر با اون مقام علمیش، اهل شهرم بوده، اهل همون جا بوده، وسط مسجدم بوده، حدیثم میخونده، نه اینکه تار و تنبور بزنه، حدیث میخونده. حمله کردن، کتکش زدن، عرض کردم که منبرش را شکستن و بیچاره رفته به داخل منزل و خانه نشین شده، به حیث اینکه در خانش را بسته و حدیثی دیگه برای مردم روایت نکرده. فلذا قل حدیثوه عندهم، حدیث ابن سقا نزد اهل شهر واسط قلیل بوده، چون نگذاشتن براشون حدیث نقل بکنه. این قضیه رو نگاه کنید در احوالات ابن سقا در کتاب تذکرة الحفاظ، در جای دیگر هم هست اگر میخواهید مراجعه. با حاکمین نیشابوری برخورد شدیدی کردن، چون حاکم هم مهمتره از ابن السقا و هم زحمت بیشتری کشیده، اصلا کتابی تألیف کرده در فروق حدیث فقه، و علاوه بر این که حاکم نیشابوری محکوم میکنه بخاری و مسلم را که چرا حدیث فقه را روایت نکردید، و حال این که به اسانید صحیحه بر شرط خودتون حدیث غیر آمده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، صحیحون علی شرط شیخینه، چرا روایتش نکردید؟ این از نظر سند بر اونها سنگینه. خب وقتی از نظر سند هم تمام شد، قهرن دلالتش سنگینتر خواهد شد برای اونا. لا محاله برخورد شدیدی کردن هم با حاکم هم با مستدرک، که چون بعضی از آقایون تشریف نیاوردن، حالا باعثش چی شده نمیدونم، فردا انشاءالله این مطلب را هم میگم، مقدمه مطلب جدیدی را هم که میخواییم شروع بکنیم که عبارت است از آیه مبارکه و السابقون السابقون اولئک المقربون، و این که آیا امیرالمؤمنین علی علیه السلام اول من اسلم یا ابو بکر اول من اسلم، و سابقون السابقون اولئک المقربون در ذیلش احادیثی هست، و اینکه آیا ابو بکر اول من اسلم یا امیر المؤمنین اول من اسلم، این بحث از مباحثی است که در حوزه علمیه مطرح نشده، مثل بقیه مباحث که مطرح نشده دیگه نمیدونم خواهد شد در آینده یا نه، که از آینده خبر ندارم، اما تا به حال که نشده و به حول الله و قوته این مطلب را هم مفصلاً بیان خواهم کرد و به اثبات خواهم رسوند نزول آیه مبارکه و سابقون السابقون در حق امیر المؤمنین بر حسب احادیث، و این که امیر المؤمنین اول من اسلم، و این خودش یکی از ادله افضلیت خواهد بود که قهرن وقتی این مطلب در کنار احبیت قرار بگیره و بعد هم مطالب دیگر از قبیل جهاد از قبیل علم که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، و از اون طرف یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، و امثال ذلک از ادله افضلیت، به حول الله و قوته اینها را به ترتیب به عرض خواهم رسوند. عجالتا فردا تتمه حدیث طیر را تمام بکنیم، مقدمه آیه مبارکه و سابقون و سابقون و سابقون السابقون را عرض بکنم، تا بعد ببینیم که مقدر چیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.